بسم الله الرحمن الرحیم. اسعد الله ایامکم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. در 12 برنامه از مجموعه عصر ایمان در خدمت شما بینندگان عزیز هستم و در خدمت کارشناس و استاد محترم برنامه حاج آقای عباسی. ابتدا از ایشون درخواست میکنم سلام خدمت شما داشته باشن، بنده مباحثم رو با ایشون مطرح میکنم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هون الله الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. تبریک عرض میکنم محضر شما اعیاد پیش رو و اعیادی که در اون هستیم، ماه ربیع الاول رو، و امیدوارم که خدا بهترین هدایا و جوایز خودش رو شامل حال همه شما شیعیان و مؤمنین عزیز بگرداند. محضر شماست.
خیلی ممنون و متشکر. همونطور که مطلع هستید و برنامه رو دنبال میکنید، برنامه عصر ایمان به مقوله اجتهاد و تقلید در فقه شیعی نگاه میکنه و دوره‌های مختلف تاریخی رو در این موضوع بررسی میکنه. بین این برنامه، یعنی قسمت 12 و قسمت‌های قبلی، به مناسبت خب هم ایام آخر سفر، هم اربعین، هم عرضم به خدمتتون به خاطر مناسبت‌های مذهبی مقداری فاصله افتاد. من یه خلاصه از برنامه قبل خدمتون عرض میکنم. قبل از اون هم یادآوری میکنم خدمتون که برنامه های عصر ایمان، ویژه برنامه های عصر ایمان رو میتونید روی سایت شبکه جهانی هست ولی عصر هم به صورت صوت، هم به صورت ویدئو قابل دانلود و هم به صورت متن عرضم به خدمتون که برگردید و مطالعه بکنید. بحث استاد محترم برنامه حاج آقای عباسی به دوره های گسترش و یا تطور علم اصول و فقه شیعی به اینجا رسید که فرمودن که طبق تقسیم بندی که البته استاد محترم داشتن، دوره اول دوران پیامبر اسلام، دوره دوم دوران ائمه تا غیبت صغرا، دوره سوم غیبت صغرا تا زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه که فکر کنم از قرن چهارم میشه، درسته؟ قرن چهارم. و به خاطر اهمیت و بزرگی که شیخ طوسی رحمت الله علیه داشتند، این تقسیم بندی و جلسه قبلی هم اینجا بس ناتمام بود. به خاطر اهمیتی که شیخ طوسی داشتن، دوره شیخ طوسی تا ادامه این دوره رو که بررسی میکنیم در خدمت حاج آقا خواهیم بود. حاج آقا بفرمایید، چرا شیخ طوسی تو این تقسیم بندی شما اینقدر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده که شما این دوره ها رو که تقسیم بندی میکنید میرسید به شیخ طوسی و از شیخ طوسی یک دوره جدید رو باز میکنید؟ یک معرفی کلی از مرحوم شیخ طوسی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در سیر تطور علم اصول و فقه، دوره های فقهی رو و دوره های اصولی رو که عرض کردیم، خب رسیدیم به دوره شیخ طوسی. دوره قبل از دوران، از زمان غیبت صغرای حضرت ولی از تا دوران شیخ طوسی که میشه حالا آخر قرن چهار و اول قرن پنجم، در واقع ایشون اون گل کار، درسته که ایشون متولد قرن چهارم هستن، 386 هجری قمری، ولی در واقع در پایان قرن هستن و اون دوره طلایی مربوط به شیخ طوسی که دوره در واقع اون سیطره علمی بر جامعه شیعی هستش، مربوط به قرن پنجم هستش، نیمه اول قرن پنجم، که خب ایشون در واقع عالم علل اطلاق جهان تشیع هستن. خب شیخ طوسی برای منطقه طوس و خراسان هست و در دوره‌ای که دوره شیخ مفید و سید مرتضی هست، ایشون خودشون رو به بغداد میرسونن و در واقع در مکتب بغداد و در محضر سید مرتضی علم آموزی میکنن و حضور پیدا میکنن و من خاطرم هستش که جلسه گذشته برنامه من نسبت به ایشون بحث 436 هجری قمری رو مطرح کردم. این زمان زمانی است که سید مرتضی علی‌الله مقام شریف از دنیا میرن و ریاست علمی و مرجعیت علمی و فقهی جهان تشیع منتقل به شیخ طوسی علی‌الله مقام شریف میشه.
قبل از اون در اختیار سید مرتضی رحمت الله
سید مرتضی شیخ مفید و سید مرتضی و بعد میرسه به شیخ طوسی. خب یه دوران خاصی هست، در دوران آل بویه هست و یک رونق علمی بسیار وسیعی در بغداد وجود داره که عالمان بسیار فراوانی وجود داره. یه در مطالعات میدم شاید برای بیننده هامون جالب باشه که یه بازاری وجود داشت در بغداد به نام بازار وراقین که اینجا افرادی که خودشون حتی از نظر علمی هم جایگاه بالایی داشتن اما حالت دکان داشتن در این بازار و در اونجا علما مراجعه میکردن، کتابهایی که نیاز به یه نسخه ازش داشتن چون صنعت چاپ که وجود نداشته نیاز داشتن به اینها میدادن و با تقریبا مبالغ بالایی اینها با در واقع دقت و صحت و زیبایی نسخه نویسی میکردن و کتابها رو در اختیار، یعنی اونقدر عالم زیاد بود در بغداد و اونقدر علم زیاد بود که برای فقط نسخه نویسی یک بازار مستقل به وجود اومده بود که در واقع رونق زیادی داشت، درآمد زیادی هم داشت و نسخه کتابهای مهمی رو که اینها نیاز داشتن اونجا یادداشت بود. لذا شیخ طوسی در این فضا در محضر سید مرتضی رشد پیدا کرده و اون نبوغ شیخ طوسی تبلور پیدا کرده.
با اینکه زاده خراسان هستن اما اون مکتبشون و درس آموزیشون و اون اجتهاد و مرجعیتی که بعد نداشتن همه اینا در بغداد و در عراق اتفاق افتاده دیگه.
بله در بغداد اتفاق میفته. البته تقریبا 10 سال آخر عمرشون حدود 450 تا 460 رو ایشون به نجف تشرف پیدا میکنن و اونجا یک حوزه علمی قدرتمند شیعی رو رقم میزنن، ولی در واقع شاگرد مکتب بغداد هستن با توجه به رونق بسیار زیادی که از نظر علمی و شخصیت‌های طراز اولی که از نظر علمی در اونجا وجود داشتن. خب شیخ طوسی خیلی سریع خودش رو در واقع اون نبوغ فکری خودش رو نشون میده و جایگاه پیدا میکنه به طوری که بلا فاصله بعد از رحلت سید مرتضی به صورت علل اطلاق، نه به صورت اختلافی، به صورت علل اطلاق جایگاه مرجعیت عامه رو پیدا میکنه. یعنی زمانی که ایشون به عنوان مرجعیت عامه مردم مراجعه به ایشون میکنن هیچ معارضی برای ایشون وجود نداره از نظر علمی که مردم به او هم مراجعه بکنن و در واقع گروه های مختلف باشن برای مراجعه و علل اطلاق به ایشون مراجعه میکنن. این مرحله در واقع اول بحث اول نسبت به شیخ طوسی که خب این شخصیتی که علمای شیعه بیان کردن نسبت به ایشون لقب شیخ الطائفه رو و شیخ الامامیه رو و فقیه الامامیه رو که این لقب هم لقب تازه شیعه هست و هم لقبهایی که اهل سنت به عنوان فقیه الامامیه یا فقیه و شیعه الاثنا عشریه با عنوانهای مختلف در اتوبیشون بیان کردن که بیان شد که اگر کس جایی گفته شد حالا پیشوند لقب بسیار از علمای ما شیخ هست دیگه، یا بعضی از شخصیت ها به عنوان سید و بعضی ها شیخ، مثلا شیخ جعفر کاشف الغطا، مثلا شیخ انصاری،
شیخ مفید،
بله. اما گفتن که با اینکه شیخ مثلا انصاری به عنوان شیخ اعظم یاد میشه یا شیخ مفید جایگاه بسیار والایی داره در حتی نزد حضرت ولیعصر اوان الله الفدا، اما گفتن هر جایی که لفظ شیخ علل اطلاق استفاده شد، یعنی گفتن شیخ و چیزی نیاوردن بعدش، کلمه‌ای رو نیاوردن، این یعنی شیخ طوسی علل مقام شریف
که نشون دهنده جامعیت و
ارزش و جایگاه شیخ طوسی نزد شیعه هست. سومین کتاب و چهارمین کتاب از کتب اربعه شیعه نگارشش با شیخ طوسی علی الله مقام شریف هست. کتاب اول رو مرحوم کلینی نوشتن، کافی شریف، که کافی هم اصول داشت، فروع داشت، بخش های این چنینی بود و عرضم خدمتون. و بعد مرحوم شیخ صدوق کتاب من لا یحضره الفقیه،
روزه دیگه،
روزه، بله. و بعد شیخ صدوق من لا یحضره الفقیه رو به رشته تحریر در آوردن و سومین کتاب رو با نام تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی به رشته تحریر در میارن که غالبا به نوعی هم دستبندی جدید هست و هم روایاتی که احیانا نیاوردند و دسترسی به اون نداشتن مرحوم کافی، مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق، اون روایات رو ایشون و از مجامع روایی که از شاگردان اهل بیت علیهم السلام بوده ایشون در کتاب تهذیبشون جمع آوری کردن. و چهارمین کتاب از کتب اربعه شیعه رو هم ایشون نگاشتن که البته این کتب انحصار در این کتب و این سیر به این معنا نبود که ایشون ذکر کردن که من دارم سومین کتاب از کتب اربعه رو می نویسم. این کتاب رو نگاشتن از حیث اهمیت بعدها این چهار کتاب به عنوان کتب اربعه که ضروری است مراجعه به اونها برای استنباط احکام فقهی و در روایات بی نظیر هستن از حیث جمع آوری، این کتاب بود. چهارمین کتاب هم الاستبصار فی مختلف من الاخبار هست که باز شیخ طوسی روایاتی که از نظر در واقع فقهی احیانا در تعارض هستن و نیاز به وجه جمعهایی دارن، شیخ طوسی آمدن در اونجا جمع آوری کردن و نگاشتن و در واقع وجه جمع بین این روایات رو سعی کردن که مشخص کنن.
پس دو تا از کتابهایی که شیخ طوسی اعلی الله مقامه شریف نوشتن الان جزو کتابهای اربعه شیعه است.
کتب اربعه شیعه است.
غیر از اون دیگه چه تألیفات مهمی داشتن؟
بله، تألیفات بسیار مهمی داشتن. من میخوام برم سراغ تألیفاتی که مربوط به همین بحث فقه و اصول هستش که مشخص میکنه. شاید اولین کتاب فقهی که به عنوان کتاب مهم نگاشتن کتاب النهایه فی مجرد الفقه بود از مرحوم شیخ طوسی که نصوص احادیثی که در کتاب‌های فقهی به کار رفته رو ایشون جمع‌آوری کردن. یعنی یه کار جدید که در کتاب‌های فقهی
الان به نسبت کتب فقهی دیگه احتمالاً کتاب مرجعی باشد این کتاب النهایه.
کتاب مهمی از این حیث که دستبندی روایاتی که در کتاب‌های فقهی استفاده میشه همراه با در واقع مرجع اون روایت و مشخص کردن که اون روایت به چه شکلی هست. کتاب دیگرشون مبسوط هستش که طبقه بندی رشته های مختلف فقهی و ابواب مختلف فقهی در کتاب مبسوط ایشون شکل گرفته. کار دیگر اینا هر کدوم که میگم هم در واقع عنوان کتاب هست و هم کار خاص و جدیدی که شیخ طوسی انجام دادن. سومین گشودن باب فقه تطبیقی میان مذاهب اسلامی در کتاب الخلاف خودشون که در واقع ما میتونیم بگیم کتاب خلاف شیخ طوسی اولین کتاب بسیار مهم فقه تطبیقی میان مذاهب اسلامی هستش. یعنی اگر کسی میخواست در گذشته تفاوت جدی فقه امامیه با مذاهب دیگر رو بدونه نمیدونست باید به چی مراجعه کنه، کتاب خاصی وجود نداشت.
اگه خودش میدونست کتابی ننوشته بودن،
کتابی که با فقه ما تطبیقی باشه ننوشته بودن. این کتاب فقه تطبیقیه، یعنی در هر مسئله فقهی دلیل اهل سنت و دلیل شیعه و دلیل برتری قول شیعه و استدلال قول شیعه بیان شده و روشن شده که اگر ما این حرف رو میزنیم چرا میزنیم، اونها میزنن چرا میزنن، و فرد در مقایسه بین این دو میتونه دقیقا مشخص براش بشه که خب چرا فقه شیعه و فقه اهل بیت با علارغم این که هنوز در این دوره از کلی از موارد اصولی خاصی که اهل سنت ازش استفاده میکردن شیعه استفاده نمیکنه و موارد اصولی که استفاده میکنه بسیار ناچیز هست و روایات اهل بیت با این حال چقدر تونسته تطبیق های خوبی و چقدر تونسته مسائل فقهی خوبی رو نشون بده.
من به خاطر اینکه هم خودم روشن تر بشم هم بینندگان عزیز، فکر میکنم منظورتون این باشه که اهل سنت از قیاس و استحسان و اینا استفاده میکردن تا اون دوره، ولی اون چیزی که ما امروز تو حوزه های علمی تحت عنوان علم اصول میشناسیم هنوز اون موقع وارد نشده بود. و حتی بدون اینها شیخ طوسی میاد و تو کتاب خلاف اون برتری های فتاوای شیعه رو نسبت به اهل سنت بیان میکنه.
بله، نه اینکه وارد نشده بودش، ولی خیلی ورودش کم بود. یعنی هنوز تدوین جدی و همه موارد اتفاق نیفتاده بود. خب طبعا از نظر فقهی به صورت ظاهری دست اونا بازتره دیگه، خب چندین و چند قاعده برای استنباط دارن. بعد شیعه بیاد با روایات و اندکی از این قواعدی که در اختیار داره این گونه ورود به عرصه فقه پیدا بکنه، این خیلی نکته مهمی هست. همین این سبب میشد که شیخ طوسی یه نگاهی به همه مذاهب داشتن و اطلاع جامعی از همه مذاهب اسلامی و فقه مذاهب اسلامی داشتن، به طوری که بسیاری از بزرگان مذاهب دیگه در بغداد به محضر شیخ طوسی می اومدن و شرکت میکردن و در درس ایشون شرکت میکردن، حتی
از مذاهب دیگه،
از مذاهب دیگه، و حتی سوالاتی در رابطه با فقه خودشون رو گاهی اوقات از شیخ طوسی سوال میکردن برای اینکه روشن بشه براشون فقه خودشون و آشنای با فقه خودشون بشن. این مقدار احاطه شیخ طوسی احاطه خیلی خاصی بود نسبت به این مسئله.
اون وقت ما چون موضوع برنامه اشاره تقلید، شما هم تو جلسات گذشته اشاره کردید که در زمان ائمه هم بعضی از آقایون علما فتوا میدادن، یعنی صرف نقل روایت نبوده، حتی از دوره امیرالمومنین علیه السلام نقل کردین که جایی کنار کعبه گفتن شما بشین و فتوا بده. خب این کتابی که نوشتید تهذیب و استفسار که خب مشخصا رواییه دیگه، یعنی هنوز وارد چیز نشده، النهایه مفسود و الخلاف هم فرمودید، کتابی که مثلا مثل کتاب‌های امروز بگیم مثلا توضیح المسائل بوده، یا مثلا مثل تحریر الوسیله، مثل منهاج، کتابایی که فتواشون رو علما گفته باشن، شیخ طوسی وارد اون فضا هم شده بود تو اون دوره؟
عرضم معذرتون، سوال خوبی فرمودید. من میخوام بگم که اساساً
چون که شما دوره شیخ طوسی رو یک دوره جدیدی در این دوره فقه و اصول شیعه دارید بیان میکنید، میخوام ببینم آیا وارد اون فضایی که به عنوان مثلا یک کتاب بنویسن دیگه فقط صرف نقل روایت نباشه، یعنی کتاب فتوا باشه، وارد اون دوره شدیم یا نه؟
میخوام عرض بکنم که بالاتر از این، یعنی ایشون وارد عرصه‌ای شدن که به صورت مستقیم علم اصول رو مدون کردن، یعنی کتابی نوشتن که درش مباحث اصولی به مانند کتاب‌های فعلی اصولی، چطور آموزش اصول هست، مثلا رسائل شیخ انصاری، مثل کتاب‌های مختلفی که در علم اصول نوشته شده، ایشون کتاب اصولی دارن به نام العده فی الاصول یا عده الاصول معروف هستش، که حالا بینندگان عزیزمون هم خواستن میتونن در فضای مجازی مثلا در سایت کتابخانه قائمی اصفهان کتاب رو دانلود بکنن، مطالعه بفرمایند، که اصلا به صورت مدون و مشخص این که عرض کردیم که مختلف و گذشته است، از اون مرحله که بیاد فتوا بده در حین فتوا یه در واقع اشاره‌ای داشته باشه، یه قاعده رو بیاره بیان بکنه و اینها، نه، بالاتر از اون کتاب مستقل اصولی تدوین میکنه شیخ طوسی
و اولین کتابه،
این اولین کتاب با این حجم از با این سبک و سیاقی که شکل درسواره دقیقاً مشخصاً با تعریف علم اصول، کاربرد علم اصول، همه اینا و انگیزش از این که حالا در مقدمه نکاتی داره، من اشاره های به اصطلاح خواهم داشت، مفصل میاد مشخص میکنه و بعد میره دونه دونه مسائل اصولی امروزی با این سبک و سیاق، اولین کتاب مدون علمی درسی هستش که جالب هستش که تقریبا تا قرنها کتاب درسی حوزه علمیه بوده، یعنی اگر یه طلبه میخواسته با نحوه استنباط آشنا بشه و مسلط بشه، آموزش ببینه، اینجا آموزش میده. ایشون در مقدمه مثلا چی میگن؟ میگن که از من خواستند اصول فقهی مشتمل بر تمام ابواب اصول تألیف کنم که بر طبق مذهب و مسلک خودمان یعنی شیعه باشد، زیرا آنچه که تاکنون در اصول توسط هر فرقه و گروهی تألیف شده بر طبق مسلک و مذهب خودشان بوده، مقصودشون اهل سنت هستش، طبق کار خودشون انجام، و ما میخوایم خودمون، و اگر چیزی هم نوشته شده خیلی جزئیشون ادامه میده که میگه مثلا مرحوم شیخ مفید کتابی چی کردن که اشارات به این داره که ما عرض کردیم قبلا، مقنعه و کتابای چنینی که بوده، ولی میگه من کتابی جامع که بتونه کامل این کارو انجام بده ندیدم، لذا دو تا انگیزه رو شیخ طوسی ذکر میکنن از نوشتن کتاب عده خودشون، العده خودشون، یک نقش مهم و زیربنایی علم اصول در پویایی و عمق بخشیدن به پژوهش‌های فقهی. ببینید عرض کردیم ما یه فاصله ای گرفتیم از عصر معصوم، یک که خود این فاصله نیاز به این داره که ما بتونیم از در واقع این شیوه ها کمک بگیریم برای فهم همون روایات موجود و استفاده، دو نیاز به عمق بخشیدن. یه سوالی کردید، من خودم داشتم نگاه میکردم هفته گذشته، شما یه سوالی کردید یعنی جلسه گذشته که خب چه ضرورتی داشت که کسانی مثل هشام و دیگرانی که اومدن از اصحاب اهل بیت بودن تلاش میکردن که بحث‌های اصولی رو راه بدن به مباحث دینی، خب همون روایت رو بیان میکردن، گفتم آقا علتش چی بود؟ علتش عمق بخشیدن، فهم بهتر روایات. آقا اگر من امام صادق علیه السلام میفهمم که در روایات ما مثل آیات قرآن محکم و متشابه هست، مطلق و مقید هست، عام و خاص هست، ناسخ و منسوخ هست، خب این میطلبه که ما تلاش جدی‌تری داشته باشیم که بهتر بفهمیم، تلاش کنیم دقیق‌تر بفهمیم. هر چقدر که دقیق‌تر بفهمیم، مثالش هم باز احتمالا خاطر بینندگان عزیزمون باشه و شما، که ما عرض کردیم که کلامی که پیامبر در جنگ بیان کردن که آقا کسی نماز نخونه تا برسیم، این نماز نخونه رو قضا شد، این یه فهم ظاهری. خب بله اینو نمیشه به قول معروف مؤاخذهش کرد، آه چرا نمازت قضا شد، آه من مثلا ظاهر کلام شما، ولی وقتی که ما میتوانیم با قواعدی کلام امام معصوم را عمیق‌تر بفهمیم، این لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، آقا اگر شما شک کردی وضو داشتی، حالا شک کردی وضو شما از بین رفته، طهارت شما از بین رفته یا نرفته، یا آقا این یقینی که داشتی که وضو داری رو با این شک برطرف نکن، نگو که پس وضو ندارم، با یه یقین دیگه اگه یقین کردی، خب این یه ظاهری داره آقا، ما فقط و فقط در همین قصه وضو همین کلمه رو گفتش با ما، یعنی که آقا وضو تا وضو مطمئن نشدی باطل نشه، ولی یه موقعی بینه آقا یه دریایی از علم از این جمله امام معصوم استخراج میشه که کلی میتونه به ما کمک بکنه در امور مختلف زندگی،
به عنوان اصل استصحاب،
به عنوان اصل استصحاب. خب ببینید چقدر کتاب نوشته شده، چقدر مطلب نوشته شده و بحث شده و این بحث ها کاربرد داره، یعنی فقط همش صرف بحث نیست، قاعده استخراج شده از یه روایت امام معصوم
و چقدر تو رسیدن به احکام دیگه کمک کرده،
کمک کرده دیگه، بله دقیقاً کمک کرده. خب حالا مرحوم شیخ طوسی آمدن علت خود انگیزه خودشون رو از تألیف کتاب العده این بیان کردن که آقا اگر قرار استش که ما فهم عمیق داشته باشیم نسبت به کلام معصومین، بتونیم پژوهش‌های فقهیمون رو یعنی فروعات فقهی بیشتر و مطالب فقهی بیشتر استفاده کنیم از کلام امام معصوم، چرا ما کلام امام معصوم را حبس بکنیم در اون ظاهر خاصی که داره، بگیم آقا فقط در این، خب اگه کلام امام معصوم رو درست بفهمیم ظرایف و لطایفی داره که به بقیه امور زندگی ما کمک میکنه، بقیه نکات رو در زندگی ما روشن و مشخص میکنه. این نکته اول. نکته دوم این که آقا کتاب جامع وجود نداشت و کتابی که قابلیت تدریس داشته باشه، تعلیم داشته باشه، که من کتاب ایشون رو همین امروز هم داشتم باز نگاه میکردم، میدم خیلی مباحث جالب و دقیق اصولی که خب
قرنها
بعد از، بله به نسبت ده قرن پیش، یعنی قرنها گذشته و میبینیم بعضی از عنوان زدن‌های ایشون چقدر نو و تازه و شکل اینکه یه عالمی مثلا تو قرن 13 14 12 مثلا آمده و داره این عنوان‌ها رو مطرح می‌کنه، یعنی مورد نیاز فقه امروز ما و تحقیق امروز ما در این کتاب به اصطلاح بحث کردم.
خیلی ممنون. تا اینجای بحث باشه، ما یه سری به دوستانمون در اتاق فرمان میزنیم، یک بیان برنامه میبینیم. قبلش عرض کنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، برنامه عصر ایمان راه های تماس با برنامه باز است از طریق ارسال پیام و عرضم به خدمتون که تماس که شماره رو دوستان براتون زیر نویس میکنن. برمیگردیم خدمتون.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اختلف الملوان وتعاقب العصران. اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم برنامه عصر ایمان. در بررسی دوره‌های فقه اصول در دوره شیخ طوسی و طبق تقسیم بندی که استاد محترم داشتن دوره چهارم هستیم. حاج آقا اشاره کردین که عرضم به خدمتتون که یکی از کتاب‌های مهمی که مرحوم شیخ طوسی علی الله مقام شریف نوشتن کتاب الخلافه، اشاره داره و کتاب در مورد بررسی تطبیقی میان فتاوای اهل سنت و شیعه است. هفته وحدت هم هستیم. نوع تعامل شیخ طوسی با علمای اون دوره اهل سنت و حالا جایگاه ایشون در نزدیک کردن اون جامعه اسلامی در اون دوره رو.
بله نکته خوبی هست. ببینید ما الان خب دیدگاه‌های مختلف در اتاق وحدت داریم و عملکردهای خیلی مختلف داریم.
هم وحدت رو از نگاه شیخ طوسی چه وحدتی؟ چون الان خیلی تعریف‌های مختلفی از وحدت میشه.
بله ببینید اونطوری که برمیاد از اثری که ایشون نوشتن که الخلاف و رفت و آمدی که اهل سنت داشتن، اگر وحدت، حالا به اسم وحدت، ولی خب ما اصل مطلب رو در تقریب میدونیم دیگه، حالا به نام وحدت که در اون دورم که اسمی از وحدت نبوده، ولی عملکرد رو میخوام عرض بکنم که میتونه یک الگو باشه برای کسانی که دلشون میسوزه و میخوان در این عرصه فعالیت بکنن. یه حقیقتی هست اون این که این در نایاب معارف اهل بیت علیهم السلام باید بر غیر شیعه عرضه بشه تا بشناسن، تا همراه بشن، تا تبعیت بکنن. ما راهی جز این نداریم، یعنی نمیشه ما دروازه ها رو ببندیم، تعاملات رو به صفر برسونیم بعد توقع داشته باشیم که همه به مکتب اهل بیت رهنمون بشن و توجه پیدا بکنن. حالا مدل های مختلفی هست که من به نظرم میاد بعضی مدل ها اشتباهه، یعنی نتیجه مطلوب نداره. از مدل مطلوب و صحیح شیخ طوسی ما میتونیم درس بگیریم و اون این که به نوعی در تعاملاتشون مبین اون ارزش و جایگاه فقه شیعه بودن، یعنی فقه اهل سنت رو به خوبی دانستند، شاید از اهل سنت گرفتن، فقه رو تطبیق دادن. نگفتن آقا من تو کتابم حرفی از مثلا فقه اهل سنت نمیخوام بزنم، من کاری ندارم با اهل سنت. نه، آوردن تطبیق دادن، اجازه دادن این شیء ارزشمند که فقه شیعه امام فقه اهل بیت علیهم السلام بود این بروز و ظهور پیدا بکنه. اگر ما در تعاملاتمون، اگر در کارهایی که انجام میدیم، در رفتارهایی که نسبت به وحدت از ما سر میزنه، اگر آورده برای مذهب داشته باشه، این خیلی پسندیده است. آورده برای مذهب چیه؟ کاری که شیخ طوسی انجام میدن که افراد احساس میکنن در مذاهب دیگه که فلانی مذهب ما رو از خود ما بهتر میشناسه و اونقدر منصفه وقتی بهش مراجعه میکنیم مذهب ما رو به ما میگوید آنگونه که شاید عالمی از علمای خودمون هم نتونه برای ما بیان بکنه. یعنی اعتقاد داشته باشن که او هم میداند، هم منصفانه بیان میکند، هم منصفانه نقد میکند. بعد این میشه کتاب الخلاف شیخ طوسی در فقه مقارن که شما میبینید جواهر شیعه رو به نمایش گذاشته. چگونه به نمایش گذاشته؟ جواهرش بخواد به نمایش گذاشته بعد در تطبیق این اتفاق بیفته و این تطبیق اتفاق افتاده. ولی اگر آمدیم گفتیم آقا چون این اینجا این مورد اختلافیه، اینا رو نمیگیم، اینم نمیگیم، اینجا این بحث رو مطرح نمی کنیم، اینجا تطبیق بین دو تا کلام رو نمیایم بگیم، خب این آورده‌ای وقتی برای شیعه نداره قطعا نمیتونه در واقع وحدت ارزشمندی هم باشه. یعنی سودی نداره، ثمره‌ای نداره. ثمره باید این باشه، اون کاری که مرحوم آیت‌الله بروجردی در دارالتقریب هم انجام دادن این ماجرا بود که ثمره و آورده داشته باشه. یعنی ما نیاییم جایی از اعتقاداتمون رو خدای نکرده بزنیم، یک بخشی رو حذف بکنیم، یک بخشی رو نگیم، به ناحق نگیم، بعد خب بعد ثم مازا، بعد میبینیم آقا مثلا فتوای تکفیر ما هم میاتش، نمیدونم برخوردهای تندم با شیعه اتفاق میفته. نه، دارالتقریب آیت‌الله با بروجردی که راه انداختن، اون چیزی که دنبال اون بودن و همین مکتب شیخ طوسی هست، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه جواز تعبد به مذهب اهل بیت علیهم السلام. یعنی اگر یه نفر سنی
مکاتباتی که اون دوره با علالتر مصر داشتن بله با شیخ شرطور
و اونجا به عنوان مذهب پنجم به صورت رسمی ثبت میشود، شیخ طوسی کاری میکند که اونها متوجه بشوند، بدون دعوا، بدون خونریزی، بدون درگیری، اونها متوجه بشوند که شیعه فقه مستقل دارد. وقتی این گونه کنار هم میاره شیعه فقه مستقل دارد. وقتی فقه اونا رو مسلط هست، در تسلط فقهی فقه خودش رو هم بیان میکنه، شاگردانی از اونها، افرادی از اونها میان به شاگردی، حالا به شرکت در بحث علمی، حالا ما نمیخوایم اصلا نداریم بگیم شاگردی، شرکت در بحث علمی و دیدن این که آقا وزن علمی در شیعه و مکتب اهل بیت علیهم السلام نزد یک عالم چقدر میتونه بالا باشه و چقدر میتونه زیبا اینها رو بحث بکنه. لذا این نکته رو ما باید در نظر بگیریم. اگر دنبال تقریب مذاهب یا وحدت بین مذاهب، که حالا ما میگیم تقریب صحیح هستش، هستیم، باید این گونه بیان بکنیم، باید به دنبال این باشیم که با نوشته های و گفته های محکم و سدید اما در این حال غیر خصمانه و بدون درگیری حقایق مکتب اهل بیت علیهم السلام بیان بشه و تطبیق و مقایسه بین خیلی از امور که خیلی از برنامه‌های اساتید و دوستان ما در همین شبکه‌ام در شیوهشون در گذشتم همین بوده که تطبیق که مخاطب ما و بیننده ما بتونه انتخاب درست داشته باشه، بتونه بررسی و تطبیق بین این دو رو داشته باشه و بتونه به نتیجه مناسب
شیوه برسه. شبکه که الحمدلله بحث علمی ولی محکم و منصفانه.
بله.
یعنی عقب نشینی از اون چیزهایی که بهش پایبندیم نیست. یه نکته ای، این کتاب الخلاف که فرمودید حاج آقا بیشتر راجع به احکام احتمالاً.
بله، احکام، تطبیق بین احکام، یعنی فقه مقارن در
حالا بقید. من میخوام چون راجع به این وحدت و تقریبا صحبت کردین، راجع به مسائل اعتقادی و اختلافی بین شیعه و اهل سنت خاطرتون هست مثلا از شیخ طوسی کتابی یا
من کتاب الان حضور ذهن ندارم کتاب مستقل در این باب داشته باشن، پراکنده مطالب و اینهای بیان کردن و اون چیزی که اون دوره خیلی به صورت جدی
تو یه نکته هم الان اون چیزی که اختلافیه راجع به احکام شد خیلی اختلاف نباشه، مثلا این کنفرانسی هم برگزار میشه اینا این بر یه مدلی نماز بخونن اون طرف به احکام خودشون نماز بخونن، بیشتر مسئله اعتقادیه که و
مباحث اعتقادی که سر جای خود سیاسی امروز مباحث اعتقادی همیشه سر جای خودش مطرح می‌شده، چه در عصر شیخ طوسی چه در عصر دیگران. نکته‌ای که وجود داره، خب شیخ مفید و غیره کتاب‌های مفصل در این باب نوشتن. نکته‌ای که در رابطه شیخ طوسی و کتاب خلافشون من مطرح کردم از این باب بود که در اون دوره خب فقه در واقع مهمترین بروز و ظهور مذاهب بوده، یعنی خیلی برجسته بوده و در فقه چون عالم و علما اکثرا تو فقه خیلی قوی کار میکردن، به اصطلاح نمایش این قضیه که آقا فقه شیعه فقه قوی هست و در تطبیق به منصه ظهور گذاشتن و به نمایش گذاشتن
این خیلی عظمت،
این خیلی اهمیت داشته. یعنی اونها بیان و ببینن که دقیقاً شیخ طوسی تونسته در هر موضوعی نظر اونها رو درست تبیین بکنه، نظر شیعه هم درست تبیین بکنه و مردم بتونن مقایسه بکنن. خب این یک در واقع منهج و یک مسلکی هست، ما امروز هم فقه مقارن رو بهش نیاز داریم و به حال بینندگان ما مواجه شدن یه بخشی، بخش قابل توجهی از شبهاتی که یا بحث‌هایی که بین شیعه و اهل سنت یا با وهابیت مطرح میشه تو همین موضوعات فقهی هستش. یعنی مثل به قضیه وضو، نمیدونم قضیه نماز، چیزهای این چیز، با اینکه ما میگیم آقا اصل اعتقاد دیگه، یعنی اصل باید اول اعتقاد درست بشه، اما چون برای مردم مهمه مردم میگه آقا اهل سنت چه ویژگی دارن، میگن دست بسته نماز میخونن، وضو که میگیرن مثلا پاشونو میشورن، شیعه معروفه به اینکه پارو مس میکشه دست باز نماز میخونه. با اینکه این مسائل فقهی شاید جزئی باشه، اما چون خیلی مردم باش درگیر بودن و در زندگیشون اثرگذار بوده، اینها وقتی که مطرح میشه اثرگذاری خاص خودشو داره.
خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا، دو شاگردان مهم و اصلی شیخ طوسی و کسایی که بعد از ایشون این جریان فکری ایشون رو ادامه دادن رو میشه برای ما بگید؟
بله، ببینید تأثیر روی علمای پس از خودشون، خب ما اینو باید اولا عرض بکنیم که تقریبا ما تا پایان قرن ششم، یعنی از اوائل قرن پنجم که شیخ طوسی 436 از کردیم ریاست پیدا میکنه و 460 هجری قمری از دنیا میره، ما میبینیم تا آخر قرن ششم تقریبا کسی به عنوان قدر که بخواد بیاد و نظر جدیدی بده ما شاهدش نیستیم و هنوز میگن از شیخ و من تبعه دیگه، اون دوره رو کامل مربوط به شیخ طوسی میدونن.
یعنی 5 و 6 رو میگن از شیخ و من تبعه.
بله، یعنی یکی از ویژگی های شیخ طوسی همین نکته هستش که اونقدر ایشون تأثیر گذاشته، تحول ایجاد کرده در فقه و در اصول و در حتی رشته های دیگه. یعنی حتی شما میبینید مثلا در رجال ایشون به اصطلاح حرف داره و کتاب داره، بیش از 50 اثر و کتاب‌هایی هستش که از شیخ طوسی بر جای مونده. تا اون دوره تقریبا همه مبهوت و همه مبین نظرات و دیدگاه‌های شیخ طوسی هستن، تا به اصطلاح دیگه اواخر به اصطلاح این دوره، به عنوان مثال ما می‌بینیم که آقای جناب آقای ابن زهره که همون قرن ششم، شاید اواخر قرن ششم حدوداً هستش، در کتاب غنیه خودش، کتاب غنیه النزوع الى علم الاصول والفروع، یک بخش رو بخش اعتقادات قرار میده، در این کتاب یک بخش رو بخش اصول قرار میده، یعنی اصول فقه، و بخشی رو هم در رابطه با فروع فقهی در کتاب خودش میاره. بعد ما می‌بینیم مثلا در آقای سدیدالدین همسی رازی، متوفای 588 هست، کتابی داره به نام المصادر که در اون به اصطلاح بحث‌های اصولی رو مطرح می‌کنه. اینا همه به نوعی تأثیرپذیرفته از شیخ طوسی هستن. آقای قطب الدین راوندی که قبرشون هم در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هست، متوفای 573، باز کتاب فقه القرآن رو دارن و بحث‌های اصولی در این کتابشون میارن. مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر مجموع بیانشون بحث‌های این چنینی دارن، اشارات به این بحث‌ها دارن. و دیگه میره در قرن‌های بعد، یعنی آخر قرن ششم، سال 598 متوفای آقای ابن ادریس حلی، متوفای 598 هستن، یعنی دو سال مونده به پایان قرن ششم که ایشون باز در قصه علم اصول به اصطلاح پیگیر هستن و بحث‌های اصولی رو مطرح می‌کنن. بعد از اون محقق هلی هستن 676 که ما عبارات اینها رو تو بحث‌های جلسات گذشتمون اگه بینندگان از اون می‌خوام مراجعه بکنن فکر کنم قسمت مثلا 4 و 5 و 6 و اینها بحث‌های که دیدگاه‌های اینها در رابطه علم اصول در رابطه با تأثیر علم اصول مواردی که داشتن
نقل قولایی که
بودن نقل قولهایی از اینها داشتیم. علامه هلی علالله مقام شریف که خب به نوعی از بزرگان و اعاظم شیعه و
قرن
مدافع مکتب قرن هفتم و هشتم متوفای 726 هجری قمری معاصر ابن تیمیه هستن دیگه. ابن تیمیه متوفای 728 مقابل ایشون که کتاب در رد ایشون نوشت و حالا من اینجا جا داره توصیه بکنم کتاب منهاج الکرامه علامه هلی علالله مقام شریف که ابن تیمیه آمد 10 جلد کتاب در ردش نوشت به نام منهاج السنه. این کتاب ترجمه فارسی هم شده، در اینترنت بزنید ترجمه منهاج الکرامه که در اثبات ولایت امیرالمومنین و اهل بیت و فضائل ایشون هستش، فضائل اهل بیت علیهم السلام هست. خب این کتاب یه جورایی مظلومه دیگه، مثل خود علامه هلی. ما گاهی اوقات عرض کردم که ما این علمای بزرگی که مدافع بودن و شیعه رو به دست ما رسوندن، معارف اهل بیت رو به دست ما رسوندن، گاهی اوقات نه اسمشون رو شنیدیم نه باشون آشنا هستیم نه حتی قرن زندگی به اصطلاح اونها رو میدونیم و گاهی دشمنان اهل بیت اونها رو بهتر شناختن، مثل ابن تیمیه که اونقدر براش این قضیه مهم آمد که 10 جلد کتاب در رد نوشت و البته خب باز ردیه‌های بر حرف او زده شده، یعنی پاراگراف به پاراگراف کلام علامه هلی علالله مقام شریف رو آورده. ایشون متوفای 726 هجری قمری
محقق و بعد... یعنی تا اینجا که دارید میفرمایین محقق هلی و علامه هلی هم شما کماکان جزء
بله جزء اصولیین هستن،
جزء اصولیون و جزء تأثیر پذیرفتگان از مکتب شیخ طوسی دارید.
ادامه مسیرن دیگه، گفت از که تا پایان قرن به اصطلاح 6 مثل ابن ادریس هلی و اینا همچنان حالت تأثیر پذیرفتن هستن، ولی هی داره گسترش پیدا میکنه و دیگه کسی مثل محقق هلی و علامه هلی و بعد شهید اول در قرن هشتم متوفای 786 هستن شهید اول، اینها هی دارن میافزاین و پروبال پیدا میکنه، یعنی به اون معنایی که شیخ و من تبعه دیگه محقق هلی
نیست
علامه هلی نیست شهید اول نیست و اینها بحث های جدی رو خودشون دارن، بحث های اصولی، بحث های فقهی و مستقلن دارن این رو تکامل و رشد میدن قصه جو، بعد مانعی هم برای اینها نیست و در واقع داره مسیر ادامه پیدا میکنه و رشد و نمو بحث ها داره هی در واقع مفصلتر، مبسوطتر، پخته شده تر و عمیقتر
میشه گفت که دوره شیخ طوسی از همون 430 از شروع زعامتشون دیگه دوره برتری اصولیون بر اخباری ها بوده توی جهان تشیع؟
بله قطعا همینطوره دیگه، محقق شدن قبل از اون هم
حتی اخبارگری هم که باز میگیم اون دوره بوده، حالا تو ادامه فکر کنم در آینده بیشتر بحث بکنیم، خیلی با اون اخبارگری که الان ما داریم میشنویم متفاوته.
بله در دوره شیخ طوسی و بعد همینطور در واقع آروم آروم داره اصول مفصل جای خودشو باز میکنه و به نوعی درگیری و نزاع جدی هم وجود نداره، مانعی برای این رشد هم وجود نداره، یعنی کسی نیستش که بیاد بگه آقا این کاری که شما میکنید حمله کنه به شیخ طوسی که آقا مثلا
یا همه پذیرفتن یا به لحاظ علمی کسی نتونست عرض اندام بکنه.
بله یعنی به صورت جدی درگیری و نزاعی که بگیم قابل توجه و مهم هستش، نزاع جدی اتفاق نیفتاده تا به اصطلاح بعدها دیگه، یعنی این روند داره همینطور هی یک رشد و شکوفایی داره و بحث علم اصول و نحوه استنباط احکام شرعی در این دوره ها پیدا میکنه و مخالف جدی به این معنا که مانع باشن و بتونن خلل ایجاد بکنن در این بحث وجود نداره.
خب این دوره تا کجا ادامه پیدا میکنه؟
این دوره تا تقریبا پایان قرن ده ابتدای قرن 11
علمای معروف و بزرگوار رو شمردین تقریبا معروفینشون؟
بله، معروفین رو عرض کردیم
تا 8 9 هم بفرمایید تا پایان دوره.
این تا پایان دوره اینها اصلی ها هستن،
یعنی
بله. اون دیگه در دوره قرن 19 به صورت جدی، حالا الان من توی روالی کشی کردم اینها، یعنی دیدم اینا برجسته ترین این چند نفر. ولی خب بعد میتونیم عرض بکنیم که مثلا شهید ثانی هم بعد از شهید اول باز جریان این چینی داره و افراد دیگری هم آمدن، ولی اینها مهمترین بودن که عرض کردیم تا قرن 11 که در واقع به یک مانع برخورد پیدا میشه و اتفاقات جدیدی میفته.
خب پس این دوره تمام بشه، یه سری به اتاق فرمان میزنیم آقا با اجازهتون، یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم و عرضم به خدمتتون که ادامه مباحث را خدمت کارشناس و محترم برنامه پیگیری میکنیم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا ربي.
سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز، خیلی ممنون که کماکان با ما و با برنامه عصر ایمان همراه هستید. حاج آقا فرمودین که عرضم به خدمتون که دوره شیخ طوسی طبق این تقسیم بندی که شما داشتین البته قرن 11 هم درست قرن 11 هم به پایان میرسه، علت این اتفاق چیه؟ و فرمودید توی فرایند علم اصول و فقه اصلا یه وارد یه فضای متفاوتی میشیم در این دوره.
بله، عرض کردیم که دوره قبل رشد و شکوفایی علم اصول و مسئله فقه بود تا اواخر قرن دهم و اواخر ابتدای قرن 11 که جریان اخباریگری یک در واقع رشد و بروزی پیدا کرد. جریان اخباریگری در این دوره در واقع همراه هست با مبارزه با جریان اصولیگری. یعنی اینطور نبوده که اینها حرف مطالب و بحث‌های خودشون رو مثل گذشته بیان کنن، حالا کسانی هم احیانا همراهی با اونها بکنن و طرفدار اونها باشن. نه، میرسه به جایی که در تعارض قرار میگیرن و شروع میکنن تخریب کردن و به قول معروف زدن جریان اصولیگری و یه جوری کار رو به قول معروف به دست خودشون میگیرن. شخصیتی که در این دوره این ماجرا رو به راه میاندازه ملا محمد امین از ترابادی هست، متوفای 1036 هجری قمری، یعنی در واقع در نیمه اول قرن 11 هجری زندگی میکرده و کار کرده. یه کتابی داره ایشون به نام الفواید المدنیه که اساساً کتاب رو بر رد اجتهاد و تقلید نوشته. اینها سعی کردن که حالا ما نظرات و در واقع دیدگاه ها، منظور ادله‌ای که به اینها تمسک کردن رو از جلسات آینده مفصل بهش میپردازیم، که حالا اگه نکته ای چیزی در سخنانشون هست که تو بحث‌های ما مطرح نبوده و پاسخ ندادیم. و دیگرانی هم البته اینها هم خودشون دو گروه شده، یه گروهی گروه معتدل که شکل گذشته نظر و دیدگاه خودشون رو میگفتن و بحثایی رو با پیروان و طرفداران خودشون داشتن، و گروه افراطی که این گروه افراطی آسیب جدی رو در این دوره مطرح میکنه و اون هم حمله کردن و هجمه کردن به علمای اصولی هست. سعی میکنن علمای اصولی رو خلاصه ببرن به سمتی که شما دارید استنباطهای ناروا میکنید، اتهام بزنن به اونها که شما دارید از موارد نامطلوب در استنباط احکام فقهی استفاده میکنید. و این جریان تقریبا دو قرنی فقه و فقاهت رو و علم اصول رو تحت تأثیر قرار میده، تضعیف میکنه، یا بهتر است بگوییم که جلوی رشد روزافزون و مضاعف اون رو میگیره. کسانی رو عرض میکنم به جهت اطلاع، ملا محمد امین استرابادی که عرض کردیم متوفای 1036، ملا محسن فیض کاشانی که حالا شاگرد ملا صدرا و مرحوم سید میر داماد بوده متوفای 1091، سید یوسف ابن احمد بهرانی هستش متوفای 1186، نگارنده کتاب الحدائق الناظره، خلیل ابن قاضی قزوینی هست متوفای 1088، نگارنده دو شرح بر کتاب کافی شریف مرحوم کافی مرحوم کلینی، سید نعمت الله جزائری هست متوفای 1112، نگارنده کتاب غایت المرام، که این تقریبا دو قرنی این جریان در واقع ادامه داره و به نوعی مانع میشه دیگه. اینا دست میگیرن فضای جامعه رو، بر خودشون طرفدارانی پیدا میکنن، طرفداران زیادتری پیدا میکنن و جریان مقابل رو یه مقداری با در واقع خلع و سکون در ادامه و در واقع رشد بیشتر.
من سوال دارم اینجا، عرضم به خدمتتون که علت این چی بوده؟ علت این نبوده که این جریان اصولی دیگه خیلی گسترش پیدا کرده، خیلی از برداشت من ها از روایت فاصله گرفته، خواسته همه احکام رو با مثلا مسائل عقلی مثل همون اصول عملیه و اینا بخواد جواب بده، و خب این باعث یه نگرانی شده تو علمای اون دوره که آقا اینا دیگه از روایت خیلی فاصله گرفتن، هر سوالی و هر استفتایی میاد میگن این استصحاب، این مثلا اینجا تخییره، اینجا براعت، اینجا فلانه.
ببینید شاهد جدی برای این قضیه نداریم در اون دوره، یعنی واقعا اینطوری نداریم که مثلا بگیم خب الان ما یه خورده قبلتر از اون ما میبینیم که خب مثلا یکی دو قرن قبل مثلا خب شهید اول، شهید ثانی، همینطور علما وقتی میان قصه جریان این چنینی و مناظره رو که میان بحث ها رو مطرح میکنن، ما میبینیم که این روند یه روندی هستش که روند نامطلوبی درش وجود نداره. ما در این دوره وقتی مواجه میشیم با کسی مثل آقای استرابادی، خب شاهد این هستیم که یک حجمه خیلی زیادی به مجموعه علم اصول داره، به مجموعه اصولیون داره، یعنی داره از ریشه اصل اصول رو داره هدف قرار میده، یا اصلا چرا شو نمیگه شما یه مقداری باید مثلا محدودتر عمل بکنید، یا یه مقداری ما مسائل رو مثلا اینطوری بررسی بکنیم، یه مقداری از اون گستردگی کم بکنیم. نه، میاد و دقیقاً با اصل ماجرا مبارزه میکنه و مقابله میکنه. خب ما مثلا داریم از بعضی از کسانی که در این رابطه نظر دادن، مثلا شهید مطهری در رابطه با این ماجرا میگه یک چیز که باعث رشد و نفوذ طرز فکر اخباری در میان مردم و عوام میشود آن جنبه حق به جانب عوام پسندی است که دارد، زیرا صورت حرف این است که میگویند ما از خودمان حرفی نداریم، اهل تعبد و تسلیم هستیم، ما جز قال الباقر علیه السلام و قال الصادق سخنی نداریم، از خودمان حرفی نمیزنیم، حرف معصوم را میگوییم.
یعنی اصولی رو متهم میکنه که شما از خودتون حرف،
از خودتون حرف میزنید. یعنی این یه مقداری خب سنگینه دیگه. یعنی نمیان اینا بگن که خب شما بعد یه خورده اینجا محدود عمل میکردید، یه خورده بعد شما مثلا همه در همه چیزی استنباط انجام ندید. مثلا مرحوم در کتاب اعیان الشیعه اینجا آوردن که سید محسن الامین در رابطه با ایشون چی می‌نویسه، میگه سید میرزا محمد امین از ترابادی اخباری متوفای 1023، او بزرگ و رأس اخباریین در قرن 11 بود و اولین کسی بود که با مجتهدین محاربه کرد و با ادعای عمل به اخبار تنها کسی بود که مجتهدین را رد کرد. یعنی یه پرچمی به دست میگیره و علم مبارزه و محاربه رو برمیداره و با لحن شدیدی به اصولیین طعنه میزد و با این اعتقاد که پیروی از عقل و اجماع و اجتهاد مجتهد و تقلید از عامی بدعت است. ایشان آرای خود رو در کتابی جمع کرد به نام الشواهد المکیه که عرض کردیم، فی رد علی من قال بالاجتهاد و تقلید، که حالا این کتاب
خب فکر میکنم این رو باید هفته‌های آینده خیلی جدیتر بررسی بشه دیگه.
بله بله، یعنی ما کلمات
که خب صحبت که این سیر اصولی که از شیخ طوسی رحمت الله علیه شروع شده و تقریبا همه علمای بزرگ شیعه، علامه هلی، محقق هلی، شهید اول، شهید ثانی، اینا همه این روال رو پیگیری کردن، یه دفعه میاد با یه وقفه بفرمایش شما دو قرن مواجه میشه. اینو حالا تا اینجا یه بحث باشه استاد، دو تا سوال اومده مکتوب برگشته به اون دوره شیخ طوسی داره. جناب آقای ملائی از فارس، استان فارس سوال کردن، نوشتن با سلام، چرا از جامع عباسی اثر مرحوم شیخ بهایی سخن نمیگویید؟ متشکرم. نمیدونم راجب همون کتب اصولی اون دوره است شیخ بهایی؟
نه خب شیخ بهایی که
متأخرن،
بله مال دوره شیخ طوسی،
ولی هنوز نرسیدیم
جزء همون. بله جزء همین بخش، نزدیک به این بخش هستن که عرض کردیم. حالا کتاب ها دیگه خیلی زیاد هست، یعنی علمای متعددی در این رابطه کتاب نوشتن، یکیش هم
علمای
شیخ بهایی.
علمای دیگه هم که شمردید آثارشون رو نگفتید، فقط اسم بردید.
بله دیگه، چون اگه بخوایم ما الان ورود پیدا کنیم همه علمایی که در واقع ما دیگه اعاظم رو به اصطلاح ذکر، ولی اگه بخوایم واقعا همه اینها رو یک به یک بیان بکنیم خب خیلی زمان بر هستش و فرصت زیادی میبره.
سوال دوم هم من میخواستم حالا یه اشاره ای بکنم، ولی حالا این دوستمون تو سوال پرسیدن، اسمشون هم نگفتن. با سلام، خلیفه عباسی به چه دلیل کرسی علم کلام را به شیخ طوسی سپرد و ابن ادریس که یکی از شاگردان هم دوره ایشون بود چرا به مخالفت با ایشون پرداختند؟ شیخ طوسی اون موقع که بودند، یعنی دوره خودشون 430، آل بویه در ایران بودند، خلفای عباسی هنوز ادامهشون در بغداد بودند و ضعیف هم شده بودند. اونا خب جزء عوام و اهل سنت محسوب میشن.
بله اونقدر شیخ طوسی، سوال خوبی پرسیدن، اونقدر شیخ طوسی قوی بودند و مورد مراجعه همه بودند. اصلا مرحوم عطالعظمی بروجردی تعبیری دارن در رابطه شیخ طوسی که میفهمند که ایشون وقتی تفسیرشون رو می‌نویسن، مثل تفسیر تبیان رو می‌نویسن، خب این کعنه این جوری مراجعات و جوری بحث رو عام در نظر می‌گیرن که کعنه این رو برای همه مسلمان‌ها نوشتن، یعنی برای شیعه فقط ننوشتن. اونقدر عظمت علمی داره شیخ طوسی، با اینکه مایل و راغب بودن به اینکه به نوعی محدودیت ایجاد بکنن، اما ناچار شد خلیفه وقت عباسی که بیاد فضا رو در اختیار شیخ طوسی قرار بده و کرسی درس برای شیخ طوسی هم فراهم بکنه. این عظمت علمی شیخ طوسی رو میرسونه، نه اینکه اونها با شیخ طوسی و به اصطلاح رفاقت ویژه‌ای داشتن، نه، چون اونقدر عظمت داشت شیخ طوسی و اونقدر مراجعه داشت شیخ طوسی از همه مذاهب که اینها با اینکه دشمن جدی بودن و تمایل به حذف شیخ طوسی داشتن، اما نهایتاً باز هم همراهی کردن و کرسی درس در اختیارشون قرار دادن.
این مخالفت ابن ادریس با ایشون رو خاطرتون هست که سوال کرده بودن یا الان؟
نه، من مخالفت جدی به معنای که ببینید بحث نقد علمی و غیره مطرح بوده، اما مخالفت جدی من خاطر ندارم، ولی باز اگر چیز شد برای هفته آینده من عرض خواهم کرد اگر نکته جدیدی دیدم. الان
خب سوالات بینندگان محترم عزیزمون که همین بود. حاجا شیخ طوسی در بغداد و خب فرمودید، اتفاق خاطر منم بود که بپرسم ازتون، با اینکه خلفای عباسی بودن چطور شیخ طوسی تونستن که فرمودید به خاطر عظمت ایشون بوده.
بله.
بعدش این جریان پیدا میکنه، مثلا محقق حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، تا میاد به قرن ده برسه، اینا کماکان همون بغداد و نجف و عرضم به خدمتتون که
بله، حالا مراکز درسی، مراکز درسی تغییر میکنه، مثلا 10 سال آخر شیخ طوسی که ایشون به ناچار اومدن نجف و نجف یک حوزه علمی مفصل به سر تاسیس کردن. بله، حوزه علمی مفصلی تاسیس کردن. این الان ما چون موضوع بحثمون در واقع مراکز علمی شهرهای مختلف نیست که اینا هر کدوم بله بین بغداد و بین به اصطلاح نجف بیشترین چیزی هستش، حالا تا عصری که باز دیگه میشه تقریبا معاصر و دوره‌های بعد که یه دوره دیگه کلا بغداد تعطیل میشه، در واقع بغداد دیگه حوزه درسیش به حداقل میرسه و نجف توسعه پیدا میکنه.
یه دوره هم زمان میرزا میره سامرا و دوباره برمیگرده
بله،
نجف.
نجف و بعد وقت قصه قم به وجود میاد و مکتب نجف و مکتب
من از این سوال منظور داشتم. بله. این که خب این علمای اصولی که روز به روز هم علم اصول داره گسترش پیدا میکنه، اینا توی نجف و بغداد بودند، مولا محمد امین از سرآبادی کجا بودند؟ یعنی تو شاگرد همین حوزه بودند یا مثلا درس خونده؟
بله، نه از نظر شاگردی که شاگرد همین حوزه بودند و تو همین در واقع مجموعه درسی، ولی این در واقع
خیلی اختلاف زیاده دیگه. ببین شما مثلا بیاید اصول خوانده باشین، اساتیدتون علمای قبلی همه اصولیین باشن، یه دفعه شما بیه کتاب بنویسید و به تعبیری به محاربه و به جنگ با مثلا علمای اصولی بری.
بله، لذا شخصیتش در این مقابله و مواجهه شاخص به اصطلاح شده که مرتبه آمده یک علمی رو بلند کرده، منتها موفقیت او در این بوده که آمده عموم مردم رو به مقابل مبارزه طلبیده، یعنی همراه کرده برای این مبارزه، یعنی بحث خودش رو از یک در واقع جمعی از مردم که گفتم با عبارات این چنینی که آقا ما اهل مثلا بدعت نیستیم، ما حرفی از خودمون نداریم، ما فقط قال الباقر و قال الصادق میگیم و اینطوری آمده افراد رو با خودش همراه کرده، عموم مردم رو یه مقداری به حاشیه برده به اصطلاح اون علمایی که داشتن بحث اصول اینها رو پیگیری میکردن.
خیلی ممنون استاد، باز تا اینجای بحث باشه. تماس داریم از یکی از بینندگان عزیزمون، جناب آقای امین از تهران. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
حال شما خوبه؟ قربان،
در خدمتیم، بفرمایید.
حالا من برنامه‌تون رو اول دارم نگاه میکنم، فقط یه دو مطلبی که من میخوام از آقا بپرسم.
بفرمایید.
آقا آقا تم رفته وحدت، گفتن که آقا هفته وحدت به نوعی آج آقا مخواستن این کاره، ما تو هفته وحدت اهل تشیع بیان اهل سنت کلن شیعه کنن دیگه، منظورشون همین بود دیگه، درسته؟
نه، منظور من این نبود، منظور من این بود که تعامل باید تعامل سازنده باشه، یعنی که دو طرف
شما گفتین معارف اهل بیت و اهل سنت بفهمونید، یعنی اهل سنت کنم مگه جدای از اهل بیت هم؟
معارف اهل بیت، معارف مکتب اهل بیت.
اهل بیت رو اهل بیت من اهل بیتی رو قبول دارم، اهل بیتی که نه اهل بیتی که بیاد غمه به من یاد بده، نه اهل بیتی که زنجیر بزنه، نه اهل بیتی که به خودش گل به ماله بره تو کوچه خیابون. خب اون اهل بیت من قبول، اجازه بده آقا من حرفم تموم بشه،
من دارم گوش میدم.
نه اجازه بدین
بابا داری به زازه بفهم
همه ایک اهل سنت شما یک اهل سنت پیدا کن که مخالف اهل بیت باشه من الان میام شیعه میشم تا همین برنامه هم بهت قول میدم آج آقا هیچ اهل سنتی با اهل بیت مشکل نداره مشکل شما داری مشکل شما داری شما ببین مساجد اهل سنت رو خراب میکنین میگین آقا
حالا اجازه میدید ما حرف بزنیم آقا که شما داری میری وادی های دیگه
آقای امین سوال دومتون هم بفرمایید
شما اجازه بدید من حرف بزنم میشه
آقا ببینید شما یه طرفه اگه میخواید حرف بزنید ما گوش شنوای یه طرفه شما نیستیم که ببینید
من حرفام تموم بشه
آقا امین
سوال دوم
شما الان داری تهمت میزنی نمیدونم
تهمت نمیزنم من اگه حرفم بدون دلیل سند بود بعد شما بگید
شما الان اولین حرفی که گفتید و من جواب بدم اجازه بدید
آقای امین آقا پنج جمهوری اسلامی به میلیارد اهل سنت توهین کرد آقا چی کارش کردن از کار برکنار کردن چیش رو بعد این کار دیگه
بهش دادن کیو گفتین آقای امین یه بار دیگه بگین من متوجه نشدم کی توهین کرده به اهل سنت
آقای مدعی که تو شبکه پنج اومد توهین کرد بعد آقا از کار برکنارش کردن شیش ماه بعد یک کار دیگه بهش دادن
آقای امین آقا
خیلی علکی قربان
علکی نیست
یه اتفاقی توی تلویزیون افتاده
خب چند بار تکرار شده این اتفاق چند بار
آقای امین اجازه بدین شما تقریبا الان 3 دقیقه است طبق تایمی که دارم من نگاه میکنم 3 دقیقه است دارین صحبت میکنین یه آقای مدداهی در تلویزیون یه صحبتی کردن بعد از اون دادگاهی شدن و برکنار شدن هیچ وقت دیگه از اون تاریخ تا امروز توی تلویزیون نه پخش زنده نه پخش ضبطی نیومدند و رفتن دادگاه در مورد مساجد هم که میفرمایید حرم حضرت سکینه در سوریه رو کی خراب کرد شیعه خراب کرد یا اهل سنت خراب کردن این همه اتفاقاتی که این همه اتفاقاتی که در عراق و در سوریه افتاد اینا رو شیعه رقم زده یا وهابیا و نزدیکان اهل سنت رقم زدن تو همین تهرانی که الان شما میفرمایید در روز عید فطر سال گذشته امسال که حالا مصادف با کرونا بود سال قبلش 12 محل برگزاری نماز عرضم به خدمتتون که عید فطر برای اهل سنت تو تهران وجود داشته در کدومی که از شهرهای مکه و مدینه در کدومی که از کشورهای اسلامی دیگه که اهل سنت دارن حکم فرمایی میکنن شیعیان چنین آزادی دارند حاج آقا بفرمایید
آقای ارزان خدمتتون امین آقا ببینید شما نکته اولی که گفتید که اگه کسی مخالفت داشت بگید من همینجا شیعه میشم و نمیدونم اینها ببینید ما یه موقعی میگیم آقا اسم اهل بیت رو میگیم محبت اهل بیت بله محبت اهل بیت رو بسیاری از اهل سنت دارن ما هم مشکلی نداریم ما قبول داریم اما تبعیت از اهل بیت یه حرف دیگه است
تبعیت چیه
تبعیت به عنوان نمونه به عنوان نمونه اجازه بدید به عنوان نمونه شما الان وضو میگیرید پاتونو میشورید همین مسئله فقهی که عرض کردیم پاتونو میشورید تو وضو یا مس میکشید برش
ما میشوریم بخاطر اینکه
نه به خاطر اینکه نداره پس شما در شستن پاتونو میشورید و در شستن خلاف اهل بیت این میشه مخالفت با اهل بیت در شستن پا یا مس کردن پا پس شما من نمیگم شما دلیل شما بر خود دلیل داری میگم ابو حنیفه گفته خیلی خوب پس شما تابع ابو حنیفه هستید بر فقه ابو حنیفه بر فقه اهل بیت نیستید اگه اهل بیت رو قبول دارید اهل بیت به عنوان کسانی که وحی الهی از پیامبر به اهل بیت بیانش با اهل بیت تطبیقش با اهل بیت بیان کردن این نکته اول ما یک محبت اهل بیت داریم اهل سنت دارن دو تبعیت رو فقط شیعه امامی اثنی عشریه داره که تبعیت از اهل بیت این نکته اول شما گفتید آقا من شیعه ای که اهل بیتی که به شیعهش بیادش سینه بزنه قبول ندارم خب شما اهل سنتی عایشه همسر پیامبر اومده سینه زده در عزای پیامبر لطم زده بر صورت زده در عزای پیامبر پس شما اونم قبول نداری اهل بیتی که قبول نداری که گریه کردن امام صادق که در عزای جدش گریه کرده امام رضا که در عزای جدش قبول نداری تازه عایشه هم قبول نداری این که شما تصور میکنی که آقا اگه من بگم فلان و فلان و فلان قبول ندارم من میگم کسی بیاد سینه بزنه کسی بیاد میگم چی بکنه نه اینا همش ما منبع داریم براش از اهل بیت است این نکته بعدی نکته دیگه ای که شما اومدین گفتین مگه ما اینجا جوابگوی این هستیم که آقا هر کی به هر کی چیزی گفته هر کی کاری کرده ما بعد اینجا جواب بدیم ما اینجا بحث علمی میکنیم
ما گفتیم در هفته وحدت بهترین بحث این است که بیاییم نه که اختلافات رو بگیم آقا اختلاف وجود نداره، نه اختلاف وجود داره، اختلافات بیان بشه با شیوه علمی بیان بشه و دو طرف هم به نمایش گذاشته بشه. ما نگفتیم همه اجازه بدیم من جمله تمومش من گوش میدم، همه نگفتیم همه اهل سنت رو بیاریم شیعه باید بشن، همه رو باید شیعه بکنیم، نه ما به حرفمون رو میزنیم، اهل سنت هم میزنن، با هم هم به اصطلاح دوستیم، درگیرم نمیشیم، نزاع هم نداریم با هم دیگه، ولی هر کسی حرفش رو بزنه، هر کی میخواد انتخاب بکنه انتخاب بکنه. اگه کسی بخواد از اهل سنت شیعه بشه شما ناراحت میشی، عصبانی میشی، چرا؟ اینور اهل بیت شما که میگی اونورم اهل بیت دیگه، ناراحتی و دعوا نداره. حالا بفرمایید.
خب من با سینه مشکل ندارم، من گفتم با غمه مشکل دارم.
خب حالا با غمه مشکل شما غمه نزن، اون هم که شیعه است نزنه، اصلا اینکه مشکل نیست.
شما در تهران زندگی میکنید دیگه دوست عزیز، که حتما اطلاع دارید در کل شهرهای جمهوری اسلامی در ایران الان غمه زدن ممنوعه. نمیدونم شما دارید از چی صحبت میکنید.
من حرفم یه چیز دیگه است. من میگم شما میگین وحدت، چرا میگین تو تولد امام علی میگین آقا تولد امام علی بر شیعیان جهان مبارک؟ این وحدت
ما میگیم بر مسلمین جهان مبارک،
میگیم بر شیعیان همش شبکه یک دو سه همه شبکه ها میگن.
نه اینجور نیست.
نه آدقا من که دروغ نمیگم که من مستنده شو برای شما بیارم، همه داره میگی
تولد امیر رو ممکنه تولد مثلا حضرت رقیه سلام الله علیها رو مثلا
نخه.
امام کاظم و ولی حضرت علی
امام جعفر صادق رو میگین، امام علی رو میگین.
اگر از شبکه که صدا و سیما انتقاد دارید 162 شماره روابط عمومی صدا و سیما
است. من صدا و سیما کار ندارم، من دارم با شما
تماس بگیرم، انتقادتون رو بگید. ما هم میگیم ببینید دوستان،
آقا میگه وحدت اینه که ما همه اهل سنت بیاریم شیعه کنیم.
نه کی گفت الان میتونیم ویدیو چک بکنیم، فیلم همین برنامه است، بینندگان دیگه هم دارن نگاه میکنن، شما نمیتونید دروغ بذارید تو دهن حاج آقا.
حالا سوال های
حاج آقا، شما دروغ
دارید آقا، چرا عصبانی هستی آقای امین آقا؟ چرا عصبانی هستی داد میزنی آقای امین آقا؟
ببینید راجب عزاداری که گفتید، غم زنی که ممنوعه، بسیاری از کارهایی دیگه هم که میگید همه علما نهی میکنن، یه عده انجام میدن، اما اصل عزاداری که ثابته دیگه. پیامبر بزرگوار اسلام بعد از جنگ احد فرمودن عزاداری بشه بر حمزه عموی بزرگوارشون. غیر از اینه مگه؟ شما پیامبرم نکنه از دین خارج میدونید.
یه سوال،
اگر سوال دارید سوالتون رو بفرمایید، استاد محترم برنامه پاسخ میدن.
خب اینو قبول دارین که اهل بیت با خلفا پشت پیامبر توی مسجد نماز میخوندن؟
خب قبول داریم. خب
آفرین. خب ما میگیم ابوبکر، عمر، عثمان سنی، علی با بچه‌ها شیعه. خب اینا وقتی پشت پیغمبر نماز میخوندن مسلما علی دست باز مهر میذاشته، عمر و ابوبکر و عثمان هم دستاشونو میبستن. این وسط تکلیف پیامبر چی بوده؟ اون مردم نمی اومدن بگم پیغمبر
آقای امین آقا شما از کتاب‌های خودتون و احادیث خودتون هم خبر ندارید. دست بسته و دست باز نماز خوندن اصلا مربوط به زمان پیغمبر نیست. زمان پیغمبر همه دست باز نماز می‌خوندن. حتی زمان ابوبکر هم همه دست باز نماز می‌خوندن. اصلا این مال زمان پیغمبر نیست. بعدها شما برید اون روایت صحیح بخاری رو ببینید، میگه آقا مردم امر شدند. بعدها در زمان خلفا خلیفه منقول خلیفه زمان خلیفه دوم است، مردم امر شدن که اینطوری چی بکنن. شما الان نمیدونید اصلا مهر در اون زمان، مهر به معنی مهر نبوده، روی خاک یا روی خمره یا روی سنگ به اصطلاح این کار انجام میدادن و همه این کار انجام میدادن. اینا نکاتی است که بعد به وجود آمده که آقا این رو انجام ندیم. اصلا زمان پیغمبر که این فرش که نبوده که. شما الان باید ثابت کنید که آقا چرا رو فرش سجده میکنید؟ چون زمان پیامبر که رو فرش نبوده که، سجده خاک بوده، سنگ بوده، حصیر بوده، که همه اینا رو شیعه میگه روش سجده کردن جایزه. شما اینا رو اطلاع ندارید، میگید آقا همه پشت سر همه با هم نماز میخوندن، این دست بسته میخوندن دست باز. خب الان اینجوری که باشه که خب مالکی ها از اهل سنت، از شما اهل سنت مالکی ها دست بسته نه تنها نماز نمیخونن، بلکه نهی میکنن دست بسته نماز خوندن. در نماز واجب دست بسته نماز نمیخونن، میگن کراهت هم داره. بقیه هم که میگن، میگن مستحبه. شما یه دونه فتوا بیارید از علمای خودتون که واجبه این کارو بکنید. یعنی اینکه اگر یه سنی یا همه سنی ها دست باز نماز بخونن، نمازشون درسته. پس این الان چه مایه دعوا نیست، این علت دعوا و عصبانیت شما ندونستنه. یعنی شما نمیدونید فتوا تو این قصه چیه. اگه بدونید دیگه جای دعوا نداره. آقا مستحبه، همه مسلمان ها میتونن نماز دست باز بخونن. مستحب میدونن در اهل سنت که اونم بعضی مذاهب که دست بسته نماز بخونن. خب بنابراین اگه همه مردم مسلمان های عالم مثل شیعه نماز بخونن، نمازشون درسته طبق فتوای خود اهل سنت.
خب کفایت میکنه. عرضم به خدمتتون که شما دوست عزیز یه داستان، چون اسم بردن تو این برنامه، مرحوم علامه حلی رحمت الله علیه یه مجلس خیلی معروفی دارن در محضر سلطان محمد خدابنده و رویاروی ایشون با علمای اهل سنت اون موقع، تو اینترنت بزنید حتما متنش براتون میاد، اون متن رو مقابله بکنید تا ببینید کی پیرو و اهل بیت و کی پیرو و اهل بیت نیست. خیلی ممنون که تماس گرفتید. جناب آقای مؤذن از تبریز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض کنم خدمت استاد محترم آقای انفاسی و موجی محترم آقای نصراللهی. اولا در رابطه با وحدت، اونی که آقا رسول الله فرمودن اینی تارکم فیکم استقلن کتاب الله و ایدستی این تمستکتم به ما لن تزلو بعدی ابدا، این محور وحدت. اگر رجوع کنیم به اهل بیت و قرآن، این محور وحدته. از سوال، دو تا سوال از استاد داشتم. یکی این که ما در تاریخ یا در کتب خوندیم که کتابخونه شیخ طوسی رو آتش دادن، این مربوط به چه دوره‌ای بود؟ یعنی قبل از زعامت مثلا شیخ طوسی بود، قبل از محبوبیت ایشون، یا بعد ایش، بعد از این مثلا محبوبیت ایشون؟ یه سوال دیگه این که آیا علامه مدرسی اخباری بودن یا مثلا ایشون هم سوری بودن، پدرشون هم همینطور؟ این دو تا سوال میخواستم اگه اصلاح بدونید اینا رو جواب بفرمایید. خیلی از شما ممنونم از برنامه خوبتون. یا علی مجد، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون و متشکر. پاسختون رو از طریق برنامه پیگیری کنید. حاج آقا دو تا سوال بفرمایید.
بله، مسئله اول، کتابخونه شیخ طوسی رو آتیش زدن. خب در دوره آخر، یعنی در دوره‌ای که مربوط به بله مربوط به حمله
تیموریان و
حمله است که اتفاق میفته به بغداد و آتش میزنه متاسفانه کتابخانه شیخ طوسی، یعنی کتابخانه‌ای که ایشون نگاشته بودن و کتابهای ایشون درش نگهداری میشد، نه کتابخانه زمان به اصطلاح چیز. و یک دوره هم همون اواخر، یه اتفاق هم همون اواخر حضورشون در بغداد پیش میاد که یک حمله به بغداد میشه و یک سری از آثار، در واقع یک سری از منابع در اختیار شیخ طوسی به آتش کشیده میشه که منجر به رفتن شیخ طوسی از بغداد میشه و ایشون اون مهاجرت به نجف رو پیدا میکنن. لذا در واقع اون کتابها، دوره خود ایشون، اون کتابها که یه سری کتابهای دستنویس در واقع خطی از شیخ مفید و غیره بوده، در اون کتابخونه وجود داشته، اینها رو آتش زدن. و حالا دوره هم که بعد مربوط به بعدها هستش، بازم اتفاق میفته، ولی اون دوره که از کنیم 10 سال آخر بوده، 450 هستش که شیخ طوسی از بغداد به نجف میرن، یکی از عواملش همین هست که در جریان حمله به بغداد اون کتابهایی که دستنویس و کتابخونه ایشون بوده به آتش کشیده میشه.
سوال دومشون هم که علامه مجلسی و پدر علامه مجلسی اخباری محسوب میشن؟
نه، اخباری محسوب نمیشن. به من به خاطر اینکه جمع کتابهای، جمع بحثای روایی رو داشتن، یه اتهام اخبارگری به ایشون زده میشه، اما ایشون اخبارگری به معنای متعارفی که فعلی هستش نبودن. چرا؟ چون مثلا ایشون در رابطه با حدیث کتابی دارن، کتاب مرحوم کلینی رو، خلاف قاعده‌ای که مربوط به اخباری ها هست، کتابی دارن به نام مرآت العقول که اومدن احادیث رو بررسی کردن، بررسی سندی کردن، این روایت صحیحه، این روایت ضعیفه، در حالی که به این شیوه و به این شکل به اصطلاح نبوده. لذا اخباری متعارف، حالتی گرایشات اخبارگری در سیره علامه مجلسی وجود داشته خاطر تتبع زیاده در حدیث، اما نهایتاً تعارضی از جانب ایشون با جریان اصولی وجود نداره اولاً، ثانیاً در مطالب ایشون و بحث‌های علمی ایشون و کتاب‌های ایشون کتاب‌های دال بر این ماجرا و مؤید این که ایشون اصول رو قبول داشتن، اصول فقه رو قبول داشتن هم وجود داره.
خیلی ممنونم، متشکرم. حاج آقا من راجع به همون دوره پنجم به اصطلاح تقسیم بندی شما که دوره حاکمیت اخباری ها میشه به نوعی، یه چند تا سوال دارم ولی با توجه به زمان برنامه فکر میکنم یه خیلی وقت نداشته باشیم. یه 3 دقیقه میفرمایند دوستانمون، یه جنبندی بکنید از این دوره، عرضم به خدمتون که اخباری ها تا فکر کنم اصلش میمونه باز برای هفته آینده ان شاء الله.
بله، من یه توضیحی در رابطه با اون نکته که شما فرمودید من یه توضیح بیشتر بدم قبل از تلفن ها، نسبت به اینکه آقای ملا محمد امین استرآبادی چطور آیا تو همین حوزه و اینا درس خوندن و اینا. ببینید خب در شیراز بوده دیگه، در شیراز بوده، بعد دوره‌ای به نجف رفته و کسب علم کرده، یه دوره‌ای به اصطلاح به مکه میره و باز میگرده شیراز، رفت و آمد این چنینی وجود داشته و در همین حوزه درس خونده. ولی علت اینکه به نوعی موفق میشه یا در این حوزه برمیگرده نسبت به اساتید، شاید به این نکته برمیگرده که ادعایی که مطرح میکنه، ادعای یا نکته‌ای که مطرح میکنه، نکته‌ای که میتونه افراد زیادی رو براشون جذابیت داشته باشه، اونم بازگشت به سلف، بازگشت به گذشته، خودش رو یه جوری داعیه دار مرحوم کلینی و بعد از این همه قرن مرحوم کلینی و صدوق و میگه آقا باید برگردیم به اونجا، بازگشت به اونجا، بازگشت به روایات داشته باشیم. و یه جورایی عوام رو وقتی تحت تاثیر قرار میده، ما میبینیم که خب بالاخره کسانی هم همراهی میکنن و تبعیت میکنن ازش، که حالا توی مرحله بعدی که تبعیت میکنن عرض کردیم مثلا کسایی مثل فیض کاشانی که یه دوره‌ای، حالا شاگردی ایشون هم در این حد بوده که یه دوره‌ای، یک مرحله‌ای در مسافرت مکه با هم همسفر میشن و شاگردی میکنه با مرحوم استرآبادی و شاگردی میکنه و این در واقع منجر میشه که تاثیرپذیری از ملا محمد امین استرآبادی پیدا میکنه. البته خیلی از آثار استرآبادی و اینا در اختیار نیست یا اینا خطی هستش و به اصطلاح به چاپ نرسیده که حالا بیشتر بشه در آتوش رو، مثل حاشیه بر کافی مرحوم کلینیش یا مثل شرح استبصارش، اما خب اون کتاب الفواید المدنیش موجود هستش و دیدگاهش در اونجا منعکس شده. بله چاپ هم شده گذشته، حالا چاپ جدید ندیدم ولی در گذشتن به اصطلاح به چاپ رسیده و موجود هستش.
خیلی ممنون و متشکرم. حاج آقا ایام ولادت از رسول، عرضم به خدمتون که آخر برنامه رو با نام و یاد حضرت رسول تمام بکنیم، این اتفاقی که افتاد و قلب همه مسلمین جهان رو متاثر کرد، اتفاقی بود که در فرانسه افتاد و خب متاسفانه رئیس جمهور فرانسه هم دوباره سهه برش گذاشت و گفتن که آزادی بیان، تقریبا تمام مسلمانان جهان محکوم کردن. ما هم توی حالا برنامه‌های دیگه شبکه راجع بهش صحبت شده، می‌خواستم شما هم در این مورد اگه نکته‌ای دارین بفرمایید تا با یاد و ذکر حضرت رسول ان شاءالله برنامه رو به پایان برسونیم.
این نکته مهمی هستش که چرا در قد و قامت یک حالا رئیس جمهور و افراد مختلف میان و در واقع ورود پیدا میکنن به این ماجرا و این توهین رو هم گسترش میدن هم ثبت میکنن و بزرگان اغلای از اونها در واقع نمیان به صورت جدی مواجهه بکنن. به نظرم ما ناراحت از اصل اتفاق و توهین هستیم و باید باشیم و باید محکوم بکنیم، اما این رو باید بدونیم که علامت سوال‌های بزرگی جلوی بسیاری از جوانهای اروپایی و کشورهای دیگه وجود داره. یعنی اینها ناخواسته مطرح کردن تازه مسئله پیامبر رو که آقا چه جایگاهی چه ویژگی نزد مسلمان‌ها داره و اتفاقا این موجب شناخت میشه، آروم آروم موجب میشه که افراد اطلاع پیدا بکنن. بله توهین کردن محکوم هست و منابع و مآخذی که احیانا در بعضی از کتاب‌ها، منابع مذاهب، نکاتی وجود داره که مستمسک میشه برای اینها، اینم محکوم هست. اما باید عرض بکنم که دیگه تو عصر رسانه محدود کردن و بستن افکار مردم به این آسونی امکان پذیر نیست و اتفاقا این ورودی که شاید به خاطر سرپوش گذاشتن بر ضعف‌های خودشون، شاید از ترس و نگرانیشون نسبت به گسترش اسلام در اون کشورها هستش، دیگه نمیتونه مانع بشه، مانع محبت پیامبر و شناخت پیامبر. ما اگر درست تبلیغ بکنیم، درست به نمایش بگذاریم همونی که پیامبر بود، این که نسبت به پیامبر گفت که لو کنت فزن غلیزن غلیز قبل فزو من حولک، اگر تو غلیز القلب بودی، اگر تو سختگیر بودی، اگر تو اخلاق این گونه نبود که اخلاق الهی باشه، مردم از دورت پراکنده می شدن. اگر همین اخلاق پیامبر روشن بشه، مشخص بشه و بیان بشه، دقیقاً اون چیزیست که امروز غرب بهش نیاز داره، اون چیزیست که مردم دنیا بهش نیاز دارن، اون کرامت اخلاقی که از اصلا انما بوئست و لعتم من مکارم الاخلاق.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که برنامه اصلی ما رو تماشا کردید. انشالله که برداشتمون و رفتارمون همون عرضم به خدمت مکارم اخلاقی باشد از رفتار پیامبر که حاج آقا فرمودن و رفتارها و حرکات داعش گونه نداشته باشیم تا موجب بدنامی مسلمانان هم نشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل